حقوق شهروندی هم حقه و هم تکلیف. حقوق شهروندی برگرفته از قوانین مدنی، کیفری و قوانین جزاییه که تمام حقوق مشروع فردی در جامعه رو شامل میشه. مثلا حق مسکن، حق بهداشت، حق استفاده از میراث فرهنگی، حق عدالت در امور اداری، حق بهره‌مندی از محیط زیست.
خب صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم حال دلتون خوش باشه. ساعت 10:31 است و ما از تهران پخش شبکه رادیوی سبا با کلی حس و حال خوب و انرژی مثبت حدوداً 14-15 دیگه در خدمتتون هستیم.
دوستان اجازه بدید لطفاً. چه خبره اینجا؟ چقدر همهمه است اینجا؟ صدا به صدا نمیرسه. ای بابا یه لحظه ساکت بشید دیگه. آها حالا شد. یکی یکی حرف بزنیم بشنویم همو. حالا دونه دونه بفرمایید. همشنو شنبه تا چهار شنبه ساعت 10 صبح از رادیو سبا موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز. اینجا قرار کنار هم دیگه بگیم و بشنویم.
بله اینجا قراره که در همشنو بگیم و بشنویم و تمیز بدیم و متمایز بکنیم نکاتی که در فضای مجازی هست رو با همدیگه تشخیص بدیم که کدوم درست و حقیقی هستش و کدوم منطقیه و کدوم نیست. بریم و بحثه صوتی دوم خودمون رو به اتفاق بشنویم. خیلی دقیق این بخش رو بشنوید و به ما بگید که با این قضیه موافق هستید یا نه. 3010-55
تا حالا براتون پیش اومده که در شرایطی قرار بگیرید که هر کاری که میکنید نتونید یادمو ببخشید و اون اتفاق، اون حرفها و اون شرایطی که بر شما گذشته از یادتون نره؟ دیگرانو ببخش به خاطر آرامش خودت، فراموش کن به خاطر حال خودت. ولی آیا میشه واقعا دیگرانو بخشید؟ آیا میشه از اون اتفاقات گذشت؟ آیا میشه اون همه رنجی که من در دوره ای از زندگیم ناخواسته تجربه کردم رو با یه جمله، با یه حرف و با یه مکالمه کوتاه بتونم پیاده سازی بکنم؟ از نظر من نه. پس چجوری میخوایم انتظار داشته باشیم که خیلی ساده به خاطر آرامش خودمون بتونیم دیگران رو ببخشیم؟ تو درد کشیدی، رنج کشیدی، حست به هم ریخته، تار و پود زندگیت نابود شده حتی، چجوری میتونی آدم رو انقدر راحت ببخشی؟ چجوری میتونی انقدر بی خیال و بی تفاوت باشی؟ و آیا اصلا این راهکار منطقیه؟ راهکار درستیه؟ اصلا راهکار علمیه؟ که یه جمله به یکی بگیم که به خاطر آرامش خودت ببخش دیگرانو؟ یعنی چی؟ چیزی که همه جا داره تبلیغ میشه. ببخش. اوکی باشه چون تو گفتی میبخشم. چون صحبت شما خیلی ارزشمند بود میبخشم به خاطر همین یه جمله. آیا تو در درون منی؟ آیا اون اتفاقو تجربه کردی؟ آیا اون حسهای منو زندگی کردی؟ و آیا میتونی لمس و درک بکنی که من چه لحظاتی رو در حین اون اتفاق و بعدش کشیدم که به این نقطه رسیدم؟ قطعا نه. این اپیزود اسمش در نکوهش بخششه، نه در ستایش بخشش.
بله این محتوایی بود که تو فضای مجازی به کرات ما شاید شنیدیم. درست یا غلطش دیگه با عزیزانی که اینو پخش کردن میخوایم نظر شما رو راجع به این قضیه بشنویم. به 301055 پیامک بزنید و بگید که آیا با این قضیه موافق هستید و یا خیر. دوستی گفته که کاملا موافقم، ببخش اصلا خدا عذابت بکنه یا نکنه. علی روحی گفتن. دوست دیگری گفته که نمیشه ببخشی چون خیلی رنج کشیدم. ایشون اینجوری نظرشون رو گفتن برای ما. اکبر آقا از نازیاباد با ما گفتن که من نظری ندارم. و دیگر دوستانی که منتظر دریافت نقطه نظرات شما راجع به این بسته صوتی هستیم. 301055 آقای محمود احمدی از گوهردشت کرج گفتن که لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست. آی آفرین به شما، گل گفتی آقا محمود. خانم ملیه حسین خانی از عراق هم گفتن که آقای عباسی من میبخشم چون بخشنده بودن یک امر بسیار پسندیده هست. دقیقا همینطوری که شما میفرمایید. خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه گفتن که همشنو گاهی اوقات واقعا نمیتونیم و نمیشه که بخشید. البته که اینم یه نظریه، قضاوت با خود شما. آقای خانم خطیبی از تهران گفتن درود بر جناب عباسی، درود بر شما. عمرن بشه فراموش کرد. ظاهرا ایشون خیلی دل پری داشتن. گفتن نمیشه فراموش کرد و نه بخشید، همه فقط شعار میدن. نه نه فرمایید دیگه، اینطور هم نیست. باز هم به هر حال خیلی ها میبخشن و اهل بخشش و بخشندگی هستن. خانم بهارک از ارومیه گفتن که بخشیدن و رها کردن اولین قدمه برای آرامش خودمون. ببخش و با بخشش خودتو از حصار این آدم رها کن. دوست دیگری گفته که سلام، نبخشی مثلا میخوای چی کارش کنی؟ پس ببخشی خودت راحت تری. حسن رضوی از دلیگان. سلام، اجدرم از جاده ورامین. بخشیدن دل بسیار بزرگی رو میخواد. داشته باشی میشه انجام بدی. میگن مرداب به رود گفت چه شد که زلالی، گفت بخشیدم و گذشتم. خیلی گل هستین، شما گلید قربان. عمه فریبای آدرین دوباره پیامک زده و گفته که آخه همیشه ببخشیم که نمیشه. به نظر شما اون طرف پررو و گستاختر نمیشه؟ البته که بستگی به تمام جوانب داره. بعضی وقتا بایستی بخشید، بعضی وقتا طرف به قول معروف میگن دیگه، میگن خوبی که از حد بگذرد ابله خیال بد کند. بعضی وقتا به هر حال اون شدت جرم یا اون اذیت و آزاری که طرف کرده خیلی بزرگ و سنگینه، ولی عموماً سفارش شده. آیات و روایات بسیار زیادی رو داریم در امر بخشش و بخشیدن. الهی خانم از اصفهان با ما همراه هستند و پیامک زدند، گفتن که بخشیدن واقعا سخته. بله دقیقا همینطوره، و آدمی با روح بزرگ میخواد و همیشه جای اون درد روی قلب آدم میمونه حتی با بخشش. هی میبخشم، هی فراموش میکنم، اعصابم رو از سر راه آوردم. مگه محمد مهدی مأمور پست خسته؟ آقا محمد مهدی مأمور پست، الهی که همیشه برقرار باشی، بازم ببخش. جایی دوری نمیره قربونت برم. دوست دیگری گفته که سلام، خسته نباشید، خدمت تمامی دستاندرکاران این برنامه جذاب و شنیدنی. بخشش تا یه حدی خوبه، بیشترش دیگه ظلم به خود هستش. محسن جعفری پور از طبس گلشن. دوست دیگری گفته که با سلام، چنانچه میگوییم و ایمان داریم که به نام خداوند بخشاینده مهربان. دقیقاً همینطوره. ببینید، ما همه زندگیمون شروعش با نام خداوندگار مهربانی ها هستش، خداوند بخشایشگر مهربان، چون میبخشد که این همه عالم به نام اوست. پس ببخشیم تا بخشیده شویم. جمشید صادقیان از تبریز این رو برامون ارسال کرده بودن. دوست دیگری گفتن که چه جوری ببخشم، که گله داشتن از اینکه عروسی خانواده‌ای بودم که به هم تهمت زدن و توهین‌هایی رو به هم کردند. به هر حال با بخشش ما درهای خیر و رحمت رو به سوی خودمون باز می‌کنیم، اون آرامش رو به سمت سوی خودمون میاریم و بدونیم که اینها در کائنات فراموش نخواهد شد. دوست دیگری گفتن که مأمور سلام، اجدرم از جاده ورامین، بخشیدن دل بزرگ میخواد که بایستی داشته باشیم. اما بریم و دیگه بخش پایانی برنامه نظر بر بچه های همشنو رو به اتفاق بشنویم. آقا، فضای مجازی یک فضای بسیار پیچیده ایه. هر چیزی رو نبایستی قبول بکنیم و هر چیزی رو هم رد نبایستی بکنیم. به هر حال میدونید که در عمل خیر بخشیدن و بخشش رو انجام دادن خیلی آیات و روایات و سفارش های بزرگی از بزرگان و ائمه ما اومده که به هر حال نمیتونیم ما از اونها بگذریم و چشم پوشی بکنیم و همیشه تعریف و تمجید بوده و بخشش همونطور که شما هم گفتین و در پیام‌های شما اومده بود باعث آرامش خود آدم میشه و هر حال لذتی که در گذشت و عفو و بخشندگی هست در امر دیگر نیستش، این که آدم به هر حال نگذره. و میخوام بگم که توی فضای مجازی هم همه این مطالب و محتواهایی که میاد همشون درست و منطقی و قابل قبول نیستن، زیاد به اونها توجه نکنید و تحت تأثیر اونها قرار نگیرید. همه افرادی که پیام و یا پست و محتوایی رو میذارند ما درست یا غلط بودنش رو تایید نمی کنیم و شما هم نبایستی تایید بکنید. به هر حال بایستی یک درایتی و یک خلاقیت رو به خرج بدید، یک سواد رسانه‌ای رو داشته باشید تا بتونید که از بین این همه محتواهایی که میاد اونها رو متمایز بدید، درست یا غلط بودن اونها. و البته که وظیفه ما همین نیست، ما یک وظیفه به گردن ما هست و محول شده و اونم اینی که ما امر خوب و پسندیده بخشش رو بایستی در نظر بگیریم و بریم به این سمت و سو. حالا نتیجه کار چه خواهد شد دیگه خود خدا میدونه. به هر حال میخوام بگم که فضای مجازی رو خیلی هم جدی نگیرید. همه افرادی هم که در این فضا هستند کارشناس و متخصص این قضیه نیستند. این نکات رو به خاطر داشته باشید. خلاصه کلام و فهوای کلام این که عزیزای دل، فضای مجازی خیلی قابل اعتماد نیست، خیلی گول اون رو نخورید. خیلی از افرادی که میان در اون بهبه و چهچه میکنن میگن که آقا نه اینو نبخشید، چرا نبخشیم، نه من فلان، نه نمیشه تصمیم گیری کرد، نمیشه جای اون افراد خودمون رو بگذاریم. قضاوت یک امر بسیار پیچیده ایه، ما نمیتونیم هممون قضاوت بکنیم، هیچ وقت جای دیگران نباشیم و تصمیم گیری نکنیم. خیلی از افرادی هم که اونجا هستن، اونها افرادی نیستن که برای ما تصمیم گیری بکنن، اونها کارشناس قضیه نیستن، اونها متخصص امر نیستن. همه اینا برمیگرده که ما چقدر سواد رسانه‌ای داریم، چقدر در این فضا و با این محتواها آشنا هستیم. تا فردا و یه برنامه همشنوی دیگه، یا علی مدد و خدا نگهدار.
صبحتون بخیر، امیدوارم که لذت برده باشین از شنیدن برنامه همشنو. تشکر میکنم از همکاران خوبم در این برنامه و دعوتتون میکنم شنوندگی تمام رخ باشید به مدت 15 دقیقه.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
خانم ها و آقایان، شما هم اکنون در برنامه تمام رخ از رادیو سبا حضور دارید. نازنین خوش اومدی.
گوش بده به تمام رخ، رخ به تمام روح، گوش بده 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 به تمام روح.
بله دوستان عزیز، امروز به سراغ شخصیتی رفتیم به نام حاج سیاه محلاتی، یکی از شعرهای جالب و بحث برانگیز دوران قاجاریه. ایشون یه آدم عجیب و غریب بوده، به عنوان یک مسافر و جهانگرد بیش از 20 سال از عمرش رو به سفر در کشورهای مختلف سپری می‌کرد و تجربه‌های فراوانی رو در زندگی خودش در جوامع غربی به دست می‌آورد و اونها رو می‌آورد ایران و مثلا انتقال می‌داد به شاه و دم و دستگاه شاه نازنین. امروز در قالب یک برنامه به سراغ این شخصیت میریم و ببینیم که چطور این مرد از سفرهاش به غرب درس‌هایی گرفت که گاهی با فرهنگ و شرایط ایران هیچ تطابقی نداشت و چی شد که هیچ کس این آدم رو جدی نگرفت. نازنین، اگر بخوام با یه تیتر این آدم رو به شما معرفی کنم، یکی از مهمترین قسمت‌های زندگیش رو، اون قسمت رو اینطوری تیتر میزنم: سفر به دنیای تمدن غرب. حاج سیاه از جمله افرادی بود که شیفتگیش به غرب خیلی فراتر از حد معمول بود. اون بیشتر از 20 سال عمرش رو همونطور که گفتم تو کشورهای مختلف اروپا و حتی آمریکا سپری کرد و با 18مین رئیس جمهور آمریکا حتی میگن تونسته دو بار ملاقات و دیدار بکنه. خیلی آقا اون موقع 18مین رئیس جمهور آمریکا، حاج سیاه وقتی که به ایران برگشت انگار با خودش یه نسخه از فرهنگ غربی رو آورده بود ایران. همیشه از نظم و انضباط جوامع غربی تعریف میکرد و این رو به عنوان تنها راه نجات ایران معرفی میکرد. حاج سیاه تو نوشته‌هاش به گونه‌ای از تمدن غرب صحبت میکرد که انگار هیچ نقصی تو اونا وجود نداره. یعنی دیدین الان مثلا بعضیا میرن خارج و بعد برمیگردن میان برای ما یه سری چیزا تعریف میکنن و اون چیزایی که ما میشنویم چیز بدی نیست، یعنی انگار هر چی ما میشنویم خوبه. آقا باید بیاین ببینین چی هست. آقا آسمونش یه رنگ دیگه است. آقا اصلا اونجا کسی سر کار نمیره، تو خونه که بشینی دولت میاد ماه به ماه بهت پول میده، میگه چیزی نمیخوای عزیزم برات بیارم، بعد تو میگی نه من چیزی نیاز ندارم، بعد اون اصرار میکنه، یه ماشین مثلا میبینی جعبه مواد اولیه غذایی برات میاره و که اینا رو مثلا داشته باشی، ولت نمیکنه دولت. اکثر افراد این چیزا رو میگن به ما، به محض اینکه میرسن اونور این صحبت از این چیزاست. و اگرم یه نفر جرأت بکنه یه نقطه تاریکی از اون طرف آب به ما ایرانیای این وره آب نشون بده، مثلا میگه آقا اینجا مردم تو آلمان جرأت نمیکنن تابستون کولر بزنن چون هزینه خیلی بالاست، یا زمستون خیلی لباس میپوشن مثلا این موقع یخ نکنن، یکی اگر جرأت بکنه این چیزا رو بگه مردم میریزن تو قسمت نظرات و کامنت ها و اون شخصی که این حرفا رو گفته به اصطلاح خیلی با فارسی سخت باهاش برخورد میکنن نازنین. بعد ما اگه بگیم که آقا چی شد چرا دارین انقدر بهش فوش میدین، بالاخره نظرشو گفته، اونم آزاده، میگن که نه شما نمیدونید، ما اینجا داریم زندگی میکنیم خیلی هم راضی هستیم، این دار دروغ میگه. این بالاخره یه مدلی از دموکراسی دیگه، شما تو کامنت ها بخونید متوجه میشید. یه نفر اگه بخواد کشور غربی رو نقد بکنه سری کامنت ها اینه، اگه انقدر بده برای چی پس تو رفتی، برگرد بیا ایران، اینجوری این کامنت ها این شکلی. بله خلاصه حاج سیاه اعتقاد داشت تو نوشته های خودش هیچ نقصی اون بر وجود نداره و تنها کافیه که ایرانی های عزیز چشمای خودشون رو ببندن و از این تمدن تقلید بکنن، همه چیز درست میشه.
ای خدا
حاج سیاه فقط یه جهانگرد معمولی نبود. ایشون در طول سفرهاش ارتباطات نزدیکی با مقامات و چهره‌های دولتی کشورهای مختلف داشت. گفتم که رئیس جمهور آمریکا رو ایشون دوبار دیده بود. و این ارتباطات باعث شد که ایشون با تفکرات و برنامه‌های توسعه غربی هم به طور مستقیم و غیر مستقیم آشنا بشه. با بازگشتش به ایران، حاج سیاه تلاش کرد تا این تفکرات رو به دربار قاجار منتقل بکنه. و از طریق ارتباط با مقامات قاجاری به ویژه در زمان ناصرالدین شاه به عنوان مشاور غیر رسمی در برخی تصمیم گیری های حکومتی هم ایفای نقش بکنه. البته ما میگیم غیر رسمی دیگه، این از اون غیر رسمی ها گردن کلفت بود. اون با ارائه پیشنهادهایی برای مدرنسازی کشور بر اساس مدل های غربی سعی داشت نفوذ خودش رو در دربار قاجار افزایش بده. اما بسیاری از این پیشنهادها به دلیل عدم تطابق با واقعیت های ایران و مقاومت نیروهای محافظه‌کار با شکست مواجه شد. به عنوان مثال اون پیشنهاد میداد که مالیات‌های جدیدی باید برای تامین بودجه‌های پروژه‌های مدرن‌سازی و زیرساخت‌های کشور وضع بشه. اما خب خود همین افزایش مالیات نیاز به این داشت که یه سری زیرساخت‌ها قبلش فراهم بشه. مثلا مردم بتونن درآمد داشته باشن که مالیات بیشتری بدن. به خاطر همینم این تصمیم‌ها با مقاومت شدید طبقات اقتصادی و محافظه‌کارا مواجه شد. این گروه‌ها نگران بودن که این مسائل به نارضایتی عمومی منجر بشه. به خاطر همین این طرح هرگز به اجرا نرسید و به یکی از شکست‌های بزرگ حاج سیاه تبدیل شد که باعث شد اون در بین بخشی از دربار به عنوان فردی غرب زده و بی اطلاع از نیازهای واقعی کشور شناخته بشه. البته اینو بهتون بگم، آدمای اون موقعی توی دربار زیاد به این اهمیت نمیدادن که ایشون غرب زده باشه یا نباشه. همه‌شون یه مشت غرب زده بودن. مثلا یکیشون نوکر انگلیس بود، یکیشون نوکر روسیه بود. دیدید که همین حاج سیاه یکی دو بار با رئیس جمهور آمریکا دیدار داشت. خب اینا هر کدومشون نوچه یه جایی بودن، از یه جاهای خط می‌گرفتن. یکی از مسائلی که حاج سیاه خیلی دربارش صحبت میکرد برابری زن و مرد. حاج سیاه میگفت آقا تو کشور ما زن فقط تو خونه است. زن رو گرفتیم کردیم تو خونه، فقط مسئول بچه‌داری و پخت و پز و به شور و بساب و اینجور چیزاست. زن رو اگر بیاریم بیرون، بیاریم تو خیابون، حقوق برابر مثل مردا بهش بدیم، مملکت پیشرفت میکنه. بله، مملکت رو روسیه و انگلیس داشتن شخ می‌زدن، حاج سیاه دنبال این بود که ما چرا زن‌هامون همش تو خونه دارن رخت می‌شورن. آقا جان، مملکت رو دادیم رفت، راجبمون نمی‌خواین صحبت کنی؟ یعنی روشنفکرامون هم تو در دیوار بودن، به جای اینکه به شاه فشار بیارن این قرارداد رو امضا نکن، دنبال بازی بودن دیگه. آقا بیا برو ببین زن‌ها چه آزادی دارن، سر برهنه دارن می‌گردن تو خیابون، یه مرد نگاهشون نمی‌کنه. آزادی بیان. این حاج سیاه یه سفرنامه داره، شما کتاب سفرنامه‌اش میتونید برید بخونید که رفته جای مختلف سفر کرده و اینا. میگم یه طوری تعریف میکنه از غرب که اصلا هیچ نقطه ضعفی انگار تو غرب نیست، فقط ایران بدبخته. مثلا راجع به بازارهای تو غرب اشاره میکنه و مقایسه میکنه با بازارهای داخل ایران. یه طوری راجع به بازارهای غرب صحبت میکنه، مثلا مردم میرن سیب زمینی پیاز گوجه بخرن، انگار فروشنده اونجا با کت و شلوار ایستاده، کراوات زده و خیلی شیک و مجلسی با دموکراسی، یعنی اجازه میده شما خودتون میوه ها رو دستچین بکنید. بفرمایید هر میوه ای رو دلتون میخواد بردارید و بعد مقایسه میکنه با بازارهای داخل ایران که شبیه مثلا کشتارگاه میمونه توصیفش. و یه طوریه که انگار اونجا وایساده با غمه و ساتور، دست نزن، میوه رو خودم باید جدا کنم. دست یارو رو مثلا قد میکنه که حق نداری میوه رو بگیری، خودم خراب بردار. همچین توصیفی از بازار ایران، یه همچین مقایسه بی‌رحمانه‌ای داره در رابطه با غرب و ایران و غربی ها رو هر کدوم تزار و پادشاه و رئیس جمهور میدونه و وقتی که به ایران میاد خان و سلطون و ارباب. و حالا ما باید وایسیم اینجا ببینیم حاج سیاه بره اونجا گردن کج کنه، دولا بشه جلوی فرانسوی بی مقدار و اروپایی ناچیز و آمریکایی تازه به دورون رسیده اون موقع، که بله ببینه چجوری آداب و معاشرت دارن. آقا بره یاد بگیره بیاد ایران همونطوری مثلا دولا بشه جلوی شاه، شاه بگه این چیه، اینو تازه از غرب یاد گرفتم. اینطوری میکردن. اما نکته جالب در رابطه با حاج سیاه بیشتر از اون که راه حلی برای مشکلات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور ارائه بده این بود که این حاج سیاه به نقد صرف می پرداخت. مثلا از وضعیت بهداشت عمومی و نبود امکانات شهری مثل سیستم فاضلاب انتقاد می کرد، اما هیچ پیشنهادی برای بهبود شرایط نمی داد. فقط می گفت این به درد نمی خوره، اون به درد نمی خوره، اون به درد نمی خوره. و تنها می گفت که غرب بهتره. غرب آقا ندیدین چی بود؟ اونا همشون بهترن، از همه چیز ما بهتره. انگار که اون معتقد بود که همین که مثلا به مشکلات اشاره کنه مردم باید دست به کار بشن و به صورت جادویی همه چیز درست. این نوع نگرش باعث شد که خیلی از مردم اون رو به عنوان یک فرد منتقد بیعمل بشناسن، کسی که بیشتر دوست داشت از دستاوردهای غرب فقط تو کتاب خودش تعریف بکنه و وضعیت ایران رو ناجور جلوه بده بدون اون که حتی یک راه حل ساده و کاربردی برای مردم مملکتش ارائه بکنه. همین نگاه و برخورد هم باعث شد که نقدهای حاج سیاه به جای اینکه به بهبود جامعه کمک بکنه بیشتر تبدیل به سوژه‌ای برای طنز پردازان اون زمان بشه. اما اون چه که باعث شد حاج سیاه هم مثل افراد غرب زده دیگه شکست بخوره و نتونه هیچ توسعه‌ای برای کشور به ارمغان بیاره این بود که حاج سیاه هم دلش میخواست کورکورانه و بدون تفکر تقلید بکنه، بدون اینکه خودش و بیماری خودش رو بشناسه از نسخه یک مریض و بیمار دیگه استفاده کرد. خب دوستان عزیز، تا یک تمام رخ دیگه، خدا حافظ.
چیه؟ چرا داری می‌لرزی؟
آتیش داری؟ خدا بودا گرگ کنه.
آتیش ندارم ولی رادیو سوا دارم.
بس زود باش، زود باش رو فرش کن، مردم از هر و
خنده در سرما، گرما در لبخند، لبخند در سبا.